أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون چون ذات اقدس اله تولی خاص نسبت به صالحین دارد، کاری به طالحین ندارد مگر بر اساس همون ولایت عام. لذا امام رازی نقل میکند بعضی از پیشینیان به فکر ذخیره برای فرزندانشون نبودن. وقتی از اونا سوال میکردن چیزی برای فرزندانشون ذخیره نمی کنید، میگفتن به اینکه فرزندان ما یا صالحن یا طالح. اگر صالح باشن، انسان‌های شایسته باشن که خدا اونها را رها نمی کند، چون هو یتولی الصالحین، سرپرستی صالحان را خدا به عهده دارد. و اگر طالح باشن، چرا من برای اونها ذخیره کنم و خود را معذب بکنم؟ از این یتولی الصالحین استفاده ولایت خاصه داشتن. گذشته از اینکه ذات اقدس اله هر جنبنده ای را روزی می دهد ما به دابت الا علی الله رزقها، لیکن تولی صالحین و عنوان فیض خاص هرگز مغفور نیست. مطلب دیگران است که این که فرمود به تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون، نشانه آن است که نظر غیر از رؤیت است. گاهی انسان صاحب نظر هست ولی صاحب بصر نیست، نگاه میکند ولی نمیبیند. این معنا را فخر رازی به مانند آن نمیپذیرند، برای اینکه این گونه از متفکران اشعری هندارشون این است که در قیامت مؤمنین خدا را میبینند. و یکی از ادله اونها هم این است که وجوه یومئذ ناظرتون الی ربهم ناظره. اگر نظر غیر رؤیت باشد، یعنی مستلزم رؤیت نباشد، ممکن است نظر باشد بدون بصر به رؤیت، این استدلال اونها ناتمام است. چه این که مفسرین امامیه در رد و نقد اونها هم همین حرف زدند که نظر غیر رؤیت است. تو کتاب های کلامی هم حرف های اونها با همین فرق بین نظر و رؤیت ابطال شده است. مرحوم علامه هم در شرح تجدید دارد که این که میگوییم نظر تو الالقمره ولم اره، در هنگام استهلال بعضی ها میگوین ما نگاه کردیم ولی ندیدیم، نشانه آن است که گاهی نظر از رؤیت جداست. پس در هر جا نظر بود نشانه رؤیت نیست. دیگر متکلمین یا مفسرین که در کتاب کلامی خواه در کتاب تفسیری این فرق گذاشتن، ولی جناب فخر رازی برای اینکه به اون مشکل برخورد نکنم اصرار دارد که اینجا نظر را از رؤیت جدا نداند، بگد هر جا نظر هست رؤیت هم هست. منتها سر تفکیک نظر از رؤیت در اینجا این است که اینجا نظر نظر واقعی نیست، برای اینکه بت‌ها اهل نظر نیستند. این بت‌ها را به قدری ظریف و هنرمندانه تراشیدن و چشم‌های براق به اینها دادن که انسان وقتی وارد این بتکده می‌شود، چشم این بت‌ها را می‌نگرد، خیال می‌کند این بت‌ها دارن می‌بینن. الان هم تو کلیساها همینطوره، تو مجسمه‌هایی که در معبد ترساها هست همینطوره. به قدر این مرمرها را شفاف می تراشند و اون چشمها را شفاف ارائه می کنند که انسان وقتی این بت‌ها را نگاه می کند، این مجسمه را نگاه می کند، خیال می کند اونا دارن به آدم می نگرند. و سر جدایی رؤیت از نظر برای آن است که اینها در حقیقت اهل نگاه هم نیستند، این شبیه نگاه است. سخن ایشون درباره این که می خوان انکار کنند تفکیک نظر از رؤیت را، این صحیح نیست. و اما در جریان بت‌ها البته بله، این ممکنه صحیح باشد، برای این که اصلا نظر اونها نظر واقعی نیست، نظر اونها شبیه نظر است. ولی اگر منظور از این ینظرون خود مشرکین باشند که یکی از دو معنای آیه بود، یعنی خدای سبحان به پیغمبر علیه السلام می فرماید به این که تو میبینی که اونها تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن. اگر منظور این باشد که و تر المشرکین انهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون که معنای دوم این آیه بود، این به خوبی دلالت دارد بر امکان تفکیک نظر از رؤیه. اما درباره این آیه که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین بحث شد، بسیاری از مفسرین اهل سنت یعنی زمخشری در کشاف و امام رازی در تفسیر کبیر، مثل قرطبی در جامع و حتی متأخرین اهل سنت، این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردند که جامع ترین آیه‌ای که در قرآن کریم مکارم اخلاقی را جمع کرده است همین آیه است. اجمع و آیت لمکارم الاخلاق فی القرآن حاضر آیه، و در قرآن آیه جامع تر از این نیست، این جزء جوامع الکلم خواهد بود. البته مفسرین خواستم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردم. این که فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، این ناظره به 5-6 امر منتج منطقی. امر اول آن است که اون جایی که جای عفو است جای امر نیست. اگر بنا شد انسان در نسبت به یک امری سهلنگاری کند، مسامحه کند، عفو کند، گذشت کند، دیگه جا برای امر و فرمان دیگه معنی ندارد که هم امر بکن هم عفو بکن. معلوم می شود که منطقه عفو جایی، منطقه امر جای دیگه. این اجمال قضیه. تفصیل قضیه آن است که اون چی که به حق شخصی برمی گردد جای عفو است، اون چی که به احکام الهی برمیگردد یا حق امت اسلامی برمیگردد جای عفو نیست. پس خذ العفو فی مورده و امر بالعرف فی مورد الامر، چون نسبت به یک مورد که دیگر وجهی ندارد که فرمود عفو بکن و فرمان بده. خب پس عفو نسبت به مسائل و حقوق شخصی و امر نسبت به احکام الهی و حقوق امت است. در بعضی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست در خصوص دعا که خدا یا ای کسی نسبت به ما به شخص ما مثلا بد کرده است با عفو بکنیم، ولی نسبت به دین تو احکام تو بد رفتاری کرده است دست ما نیست که از او بگذریم. این تو صحیفه سجادی هست. خب پس این که فرمود خذ العفو یعنی در موردی که میتوانید سهل‌انگاری کنید. زمخشری در کشاف از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل میکند که میفرماید یسترو ولا تعسرو، یعنی سخت نگیری. سخت نگیری یعنی درباره حقوق شخصی خودتون و درباره احکام الهی که مربوط به شما نیست یا درباره حقوق امت مسلمان که مربوط به شما نیست، اونجا جای فرمان است. خذ العفو و امر بالعرف. وقتی که امر کردی خب یه ده میپذیرن یه ده نمیپذیرن. اونایی که نمیپذیرن جاهلن. این جاهل در مقابل عاقل است نه در مقابل عالم. جهالت در مقابل عقل است نه در مقابل علم، که این بحثش هم مکرر گذشت. لذا مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب اول اصول کافی را به عقل و جهل اختصاص داد، کتاب دومش علم است. کتاب اولش عقل است و جهل، بعد کتاب العلم. برای اینکه انسان یا اهل بهشت یا اهل جهنم. اهل جهنم دو دستن، یه دو درس خوندن یه درس نخونده. بگن اهل بهشت همشون عاقل هست، غیر عاقل که بهشت نمیرود. انسان یا عاقل است یا جاهل، جاهل یا درس خونده است یا درس نخونده. جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. این هم که تو بیانات نورانی از تعمی سلام الله علیه گذشت که رب عالم قد قتله جهلو، این جهل در مقابل عقل است. این که بگن روی جهالت این کار کرده است یعنی جهالت در مقابل عقل. خب اینجا عرض عن الجاهلین، اونا که عاقلانه برخورد نمی کنن، حالا شما امر کردی ایشون باید امتثال بکنن، نمی کنن، اینجا چیکار بکنی؟ اینجا دیگه جای عفو نیست و عفو عن الجاهلین. برای این که محور بحث مشخص شد که الان کجا دارد عمل میکنند. در حقوق شخصی جا برای عفو است، اما خود العفو این تموم شد. حالا نوبت رسید به احکام الهی و حقوق مردم که جا برای عفو نیست، این جای فرمانه.
تو اینجا دستور بده، فرمان بده. وقتی فرمان داد یه عده امتثال میکنن، یه عده تمرد دارن. اونا که تمرد دارن با اونا چیکار بکن؟ از اونها اعراض بکن. یه وقت است که شما میخوای اینا رو بفهمونی، این سه تا راه دارد: اد الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. همه این راه ها رو طی کردی، اینا عالم شدن ولی عاقل نشدن، خب چیکار میکنی؟ اینجا نه عفو بکن، چون محل بحث مشخص شد که عفو مال حقوق شخصی، اینجا جای عفو نیست، اینجا جای فرمان است. فرمان دادی و اتمام و حجت کردی، حالا اینا در مقابل تمرد کردن، بد دهنی میکنن، شما حالا با جواب بدی، جواب فحش و فحش بگی، جواب سب و سب بکنی، شما هم حرف رچیک بزنی، نه این کارو نکن. نوبت مبارزه هم که رسید، ما دستور خواهیم داد که چی خواهیم کرد. بعضیا خیال کردن که این آیه منسوخ با آیه سیف است، به اصطلاح که آیه جهاد اینهاست. اینا به تعبیر جناب فخرازی خیلی زود باور و خوش باورن، دلشون میخواد که خیلی از آیات رو منسوخ بدونن با آیات دیگر، در حالی که اولا این هیچ منافاتی ندارد با آیه جهاد تا منسوخ بشود، و ثانیا بسیار از آیات است که بازگشتش به تخصیص از ما نیست، نه نه اصولا نست، اگر هم باشد روش به تخصیص از ما برمیگردد. نسخ قوانین بشری رواست، یعنی قانون را یک جمعیتی وضع میکنن، بعد چون تجربه نکرده اند در مقام عمل دیدن بازده خوبی ندارد، عالم میشوند به عیب یا نقص این قانون، اون رو نسخ میکنن به قانون دیگر. ولی کسی که به کل شیء علیم است، اون از همه عیوب باخبر است، از همه نقصان باخبر است. از قانونی که وضع میکنند نه عیب دارد یک، نه نقص دارد دو، با فرق جوهری که بین عیب و نقص است. وقتی عملش به سرآمد بازگو میکند، این میشه تخصیص ازمانی حکم، نه نه. ولی اعراض از جاهلین اصولا با جریان جهاد اینا مخالف نیست، یعنی اون بددهنی ها که اینا دارن تو دیگه صرف نظر بکن، این چی نیست که حالا اونا اگه بد گفتن شما هم بد بگید، این نیست. خب. پس این جاهل در مقابل عاقل است، نه در مقابل عالم. یعنی وقتی که رسوندی به جایی که با حکمت، با موعظه حسنه، با جدال احسن، اینها گرچه عالم شدن ولی عاقل نشدن، به مرز سواغن علیهم انذرت هم ام لم تنذر هم رسیدن، که چه انذار بکنی چه انذار نکنی بی تفاوت است، اونا نمیپذیرن. از این بعد اعرض عن الجاهلین است، از این بعد بهجر هم هجرن جنبیدن هست تا دستور مبارزات دیگر بیاید. خب فرقه با خود العف چیست؟ عرف و معروف یکیست دیگر. در بحث دیروز گذشت که معروف یعنی چیزی که عقل او را به رسمیت میشناسد و نقل او را به رسمیت میشناسد. مجموع عقل و نقل یعنی شریعت، دین. حالا یا رو منبع عقلیش یا رو منبع نقلیش فلون کار را به رسمیت میشناسد. منکر یعنی نکر است، ناشناس است، یعنی چیزی که عقل یا نقل که مجموعشون شریعت است، شریعت و دین او را به رسمیت نمیشناسد، میشه منکر. نکره، نه منکر یعنی مجهول. چیزی را که دین به رسمیت نمیشناسد منکر است، نکره است پیش دین. چیزی را که دین به رسمیت میشناسد او معرفه است، پیش دین معروف است. خب نه یقینا تفاوت است. محور عف چیز دیگه است، محور عرف چیز دیگه است. عرف و معروف منتها تمسک با هم در شبه مصداقی خود عام که نمیشه کرد که چی معروف و چی معروف نیست، اون رو باید با ادله دیگر تشخیص داد. خب چه این که تمسک به عرف هم نمیشه کرد، باید مشخص بشه که موارد عرف کجاست. بله دیگه، بول یعنی سلیم و صدر. اکثری هم آدم های ساده عبده رو مرحوم خواجه معنا کرد، بول یعنی سلیم و صدر. اهل حیله و بازی و جناح بازی و خط بازی و باند بازی و سیاست بازی نیست، آدم فهمیده است. این رو میگن بول. الانسان الذی هو سلیم النفس سلیم الصدر، این میشه بول. این بیان لطیف مرحوم خواجه است در شرح اشارات نسبت به اکثر اهل جنل. بول اون اوهدی کسانی هم با اینکه همه این پیچ و خم و بلدن، سعی میکنن که از پیچوخم مسموم بمانن، به پیچوخم پیچوخم اندازها را هم خونسا کنن. ولی اکثری مردم سلیم النفس هست، اکثر اهل جنت سلیم النفس هستن. خب بعد حالا فرمود به این که به اعراضن جاهلین، اعراضن جاهلین کار آسانی نیست، برای این که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود بلیت و ناس علینا عظیمه، ما خیلی سخت مبتلاییم. من که این دعونا هم لم یجیبونا و این ترکنا هم لم یهتدو به غیر را، ما اینا رو دعوت میکنیم به صراط مستقیم نمیان، رها کنیم راه غیر از این نیست. ما که نمیتوانیم بگوییم بگذار تا بیفتد و بین جزای خیش کرد، لذا ما دردمندانه با اینا رفتار میکنیم. گاهی هم انسان عصبانی میشود، خشمگین میشود، این چه کنند؟ گفتن ذات مقدس پیغمبر علیه السلام به ذات اقدس اله سبحانه و تعالی عرض کرد که خوالا ما این گوهر دین را بنا عرضه کردیم، اینا نپذیرفتن. ما چه بکنیم؟ بالاخره تا عصبانی میشود، غضب میکنه، چیکار میکنه؟ فوز به اما ینزغن نکه من شیطان. غضبتون هم دو قسم است، یه وقت غضب الهی است مثل رضای الهی، حب فی الله و غضب فی الله عبادت است، این نزغ شیطان نیست. اشد دار کفار بودن، خشمگین شدن، اون که عبادت است. حالا یه وقت است که در میدان جهاد نیست، نسبت به کسی انسان عصبانی می شود، باید غضب بکنه. اگر اون غضب لله بود و فی سبیل الله بود که عبادت است و پیام فرشته است، اگر نه روی خصوصیت نفسی بود که حرف منو گوش نداد به من برخورد، که این خیلی حب در راه خدا و بغض در راه خدا، ازا غضب فغضب لله سبحانه و تعالی و ازا رضیت فرضب لله سبحانه و تعالی، خیلی مشکل است. خیلی از موارد از انسان آیات قرآن رو میگوید، احکام خدا رو میگوید، بعد ببینید کسی عمل میکند او خوشحال میشود، اما نه اونجوری که اگر دیگری گفته بود و این شخص عمل کرده بود خوشحال میشد. یه پسوند من و مایی هم هست روش، این یه مختصر ثواب میبرد. اگر طرزی خوشحال بشود که دیگری که بگوید و این شخص عمل بکند با اینکه خودش گفته و الان شخص دارد عمل بکنه، یکسان خوشحال می‌شود. این معلوم می‌شود برای اینکه حکم خدا جاری بشود خوشحال است، نه برای اینکه حرف ما را گوش دادن. اگر این چنین باشد اون رضا و خوشحالی لله اضافه رضیته فرض لله سبحانه. گاهی انسان زحمت می‌کشد، نصیحت می‌کند، می‌گوید و یک طرف گوش نمی‌دهد، غضب می‌کند. اگر این غضب برای آن است که واقعا حکم خدا آسیب می‌بیند، مثل اینکه دیگری نصیحت کرده به این شخص گوش نداده، به همون اندازه غضبناک می شود. این توبه له و بحسن و معاب، برامش غضبش الهیست و ثواب دارد. اما اگر نه، یه پسوند من و ما هم دور همراهی کرد که حرف ما رو گوش ندارد، که این غضبی یا ثواب ندارد یا اگر ثواب دارد بسیار اندک است. بعد حالا روشن می شود که شیطان از کجا می آید، چجور حمله می کند. فرمود به این که شما که آشنا هستی، روانکاوی روانشناسی، همه چیز رو میدونی، کجا غضب لله هست میدونی، کجا غضب لغیر الله هست میدونی، اون بیان نورانی و سنت نورانی از سمی سلام الله در کشتن امر عبدود همین بود دیگه. ود نام یکی از بود هاست، تو سوره مبارکه نو هم هست، ود و یغوث و یعوق و نصر، ود نام یکی از بود هاست. اونا نامای خودشون رو قبل از اسلام به همین عبد ود و نصر امثال ذالک می داشتن. حالا اسلام که آمد گفت بگوید عبدالله، اونا قبلا بگفتن فرونکس عبد ود است. این عمر ابن عبد ود بود، عمر ابن عبد ود، پدرش به نام عبد ود بود، خودش هم عمر بود. خب وجود مبارک از دمیر او رو خاک کرد، حالا خواست سرش ببره، او چون خیو انداخت یا خدو انداخت بر روی علی، حضرت عصبانی شد و این تماشاگرها دیدن که وجود مبارک از دمیر در حساس ترین مقطع جنگ، یعنی حالا که دشمن رو خاک کرد و رو سینه او هست، از سینه او فاصله گرفت و چند دقیقه کنار رو بعد دوباره رفتنش ایجاد میکرد. حالا اون سلح شور خود عرب ها اگر بر میخواست و حضرت از پادر میابر چیگاه میکردن؟ برای همه سوال برانگیز شد که چطور در حساس ترین موقع حضرت سرش جدا نکرد، آمد کنار چند دقیقه آرام شد. بعد بعضی سوال کردن این فاصله گرفتن چی بود؟ فقط وقتی این توف انداخت تو صورتم فرمان برخورد، عصبانی شدم. بعد به این فکر افتادم که خب الان اگه من سری او رو جدا بکنم که این لله محض نیست، یه قدی برای دینه، یه قدی برای اینکه به من برخورد. رفتم کنار نشستم، این غضبم فروش است. بعد آدم لله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله سر رو جدا کردم. اینی که در بعضی روایات دارد اگه کسی یه لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه، نه در دنیا یه لا اله الا الله گفته باشه، بتواند در قیامت وقتی از او سوال میکند من رو وقت بگه لا اله الا الله، این زبانش بند نیاد. این خیلی سخته، تو هر هزار نفر شاید یه نفر به زحمت بدونه دیگه، برای اینکه غالب کارهای ما همین مشکل داره. به ما برخورد، حرف من رو گوش دادن، حرف من رو گوش ندادن، این پسفند من و ما که رها نمی کنن امرو که. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد خب حالا اگر اینا آمدند و حرف من رو به عنوان رهبر اله گوش ندادند و من عصبانی شدم چه کنم؟ خب اونجا برای اینکه غضب الهی محض بشود رفت این کار کرده دیگه. در اون جایی که با امر ابن عبدود در افتاده بود و رو خاکت غضب الهی بود، همین که خواست سرش جدا کند او یه توفی صورت از دمیر انداخت، او خیو انداخت بر روی علی، افتخار الوسی یار ولی، وقتی آب دهن انداخت، توف انداخت روی صورت از دمیر که بالاخره فرمانده لشکر بود، فرمانده کل قوا وجود بارک پیغمبر علیه السلام بود، در لشکر از دمیر بود. خبش برخورد دیگه، توهین شد دیگه. برای که جهاد اکبر داشته باشد رفت کنار و این خشمش رو نشون، کاظم غیظ شد، این غیظ را فرو برد، بعد غضبش 100% لله شد، آمد سرش برید. بله دیگه، وقتی بادم بر بخوره غضب الهی نیست که بادم فوش میگن، یه وقتی چون به من اهانت کردن به من بر میخوره، خب این که الهی نیست. یه وقتی اصلا حکم خدا چون داره زیر پا میره از اون جهته، خب اون چه فرق میکنه به من بد بگی یا نگه؟ اون خیلی کمه. اگر چون چه لله محض بود وقت میمونه، اینه که چنین ضربتی تعدیل عبادت استقاله، این ضربت تعدیل عبادت استقاله، چون کامل هست همینطوره دیگه. اگر یه کسی راحت راحت باشد عصبانی نشود که دیگه مشکلی ندارد که، این خواسته ها هست، انسان همیشه با او باید بجنده که چندین امر ابن عبدود در درون ما صف کشیدن، انسان هر لحظه باید اینا رو سرکوب بکنه تا یه دونه امر ابن عبدود بیرون رو پاک کنه. این میشه جهاد اکبر، اون بیرون میشه جهاد اصغر. انسان کامل معنیش این نیست که تکلیف نداره، انسان کامل معنیش نیست که راحته، انسان کامل معنیش که همیشه درگیره، چون کامل است همیشه دشمن رو پاک بکنه، اما دشمن که او رو رها نمیکنه که. لذا نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر علیه السلام ذات اقدس اله عرض کرد که حالا من گفتم و اینها اثر نکرد و من عصبانی شدم، در حال چه کنم؟ فرمود خب این عصبانیت ها خب دو قسمه، یه قسمت پیام فرشته هاست که اون محضوری نداره، یه وقتی از این جهت که حرف تو رو گوش ندادن، این نزغ شیطان. اگر یه وقتی دیدی داری عصبانی میشه که حرف تو رو گوش ندادن، فورا برو پناهگاه و اما یزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. اگه کسی واقعا بره پناهگاه یقینا نجات پیدا میکنه، چون ان الله لا یخلف المیعاد، هیچ وعده الهی تخلف پذیر نیست. منتها گاه انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی وارد پناهگاه نشده، یعنی اون اضطرابی که باید در درون خود احساس بکنه اون احساس نمیکنه. از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا برخی از دعاهای ما مستجاب نیست؟ فقول لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی را میخوانه که نمیشنسته خدا کیه. اگر میدونسته خدا کیه که در شؤون زندگیتون او ظهور میداشت. خب اگر کسی واقعا وارد پناهگاه رحمت الهی بشود، یقینا ذات اقدس اله رو فراه میده. خب و ما یزغن که من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. در باره وجود مبارک پیغمبر علیه السلام سخن از نزغ است. بعد همون اونا که شاگردان تو هستن، متقیانن، اونا تربیت شده تو هستن، اونا هم این چنین هستن، منتها نسبت به اونها دو تفاوت دارد با شما. یکی این که شیطان برای اونها از هر طرف میاد، دور میکنه، دارو دور میزنه. برای تو بالاخره یه طرف میاد، یا برای آن که همه اطراف تو یه طرف هست، تو پشت رو نداری، تنام و عینی ولا ینام و قلبی، من از پشت سر میبینم همونطور که از پشت رو میبینم، اینکه پشت رو نداری، از طرف راست میبینی، از طرف چپ میبینی، از طرف پشت میبینی، از طرف جلو میبینی، چون پشت رو نداری و از یه طرف میاد. یا نه بیش از این قدرت نداره، ولی از دور میاد، اما از دور تیراندازی میکنه نه از نزدیک. پس برای تو از یه طرف میاد نه همه اطراف، و از دور تیراندازی میکنه نه از نزدیک. اما نسبت به دیگران این چنین نیست، طواف میکنه. خب به کی میگن طائف؟ اون که از هر طرف میاد دیگه. اگر یه کسی از یه طرف بخواد حمله کنه آدمو بگیره که نمیگن دور زد که. در همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که شیطنت شیطان را در آیه 17 سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت به این صورت خوندید. شیطان گفت که فبما اغبیتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. میشه طواف، از پشت سر میام، از جلو رو میام، نسبت به گذشته میام، نسبت به آینده میام. میگم به فکر بچه ها باشی. گاهی میبینید یک کسی که سنش 70 سال است یا 80 سال است پیرمرد 90 سال را برای او میفرسته، استادش برای او میفرسته، از حد او اعلم از او رو به سراغ او میفرسته که او رو بگیره. این میگن دور زدن. این که گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، شرح اون طائفون است، اون متن است، این شرح. خب اگه کسی از یه طرف بیاد که نمیگن طواف کرد که، دور زد که، از هر طرف میاد و بهانه های گوناگون میاد، سبقه دینی میده، این کار آسونیه، ادله گوناگون اقام بکنه، از راه تهدید میاد، از راه تهذیب میاد، از راه بچه ها میاد، از راه اساتید میاد، گاهی از راه اینکه با پدران تو ما با ارتباط داریم میاد، من بین ایدی است، گاهی از راه فرزندان میاد، من خلف است. خب اینقدر میاد تا بالاخره دستی به آدم بزنه. این بزرگان که گفتن منافقین از حیوانات بدترن، از هر مار و عقرب بدترن، برای همینه، برای اینکه مار ظاهرش مار است، باطنش هم مار. این چیزی نیست که ظاهرش مار باشه باطنش چیز دیگه، او بالعکس. اما منافق ظاهرش انسان است، باطنش مار و همچنین حیوانات دیگه. این که آدم نمیفهمه و بدام میفته. شیطان هم منافقانه میآید. اگه ظاهر شیطان باطنش هم شیطان باشد مثل مار و عقرب، که آدم راحت فرار میکنه. همون نوبت های قبلی گذشت که به عنوان هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، به بهانه دلالت آمد است و تدلیه کرد. دلالت یعنی راه نمایی، تدلیه یعنی زیر پا خالی کردن. فدلاه ما به غروره. خب این که ظاهرش دلالت است، باطنش تدلیه، ظاهرش راه نمایی است، باطنش زیر پا خالی کردن، همه کار شیطان. و از هر راهی هم می آید. لذا فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اینا این درک میفهمن که این کسی که با اون مسافره کرده، قبلا بعضی از همین مستدعیین میگفتن اگه یه آمریکایی با ما مسافره بکنه ما دست بدیم بعد انگشتامونو میشمونیم، که اینا انگشتامونو نگیرن. اینقدر نسبت به اینا حساس بوده که اینها در این مسافره انگشت از آدم میگیرن. اگر یک کسی هم گرفتار تماس با شیطان بود فوراً میفهمه، فوراً که متوجه شد اونگاه فیضاها مبصرون، تذکر و متذکر میشن، یادشون میاد، اونگاه میشن مبصر. اما این که فرمود در آیه قلب هست از بالله انه سمیع علیم، تنها به سمیع اون اکتفا نکرده، برای اینکه یه وقت انسان میگه اعوذ بالله من شیطان رجیم، در اینجا خدا سمیع است، اما میدونه دل خبری نیست، نیستان از علیمون نیست، بلکه دل خالی پناه بردن معنوی نبود تا مورد علم خدا باشه، که یه لغلغه لسانی بود خدا میرو شنیده، گوشم نمیده، تحتیبتر هم نمیده. یه وقتی سمیعون علیمون هست که انسان لفظاً بگوید اعوذ بالله من الشیطان رجیم، قلبرم بشین چیزی معتقد باشد، این یک مسموع و یک معلوم ارائه کند تا خدا با سمیع و علیم جلوه کند. اگر این با یه مسموع آمد، خدا هم با همون سمیع محض می آید، چون چیزی او در دل ندارد تا خدا بداند که. ولی اگر مسموع و معقول را، مسموع و معتقد را، مسموع و معلوم را دوتایی عرضه کرد، اونگاه این دو اسم از اسمای حسنای الهی به عنوان سمیع علیم دور می کنند. والحمد لله بارمین.